ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دست کم 14 نفر بر اثر دو انفجار در هومس کشته شدند. در 3 ماه گذشته 112 نفر در ایران بر اثر ابتلا به آنفلوانزا جان خود را از دست دادند. ارتش عراق میگوید شهر رمادی را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم. در این بخش شنونده خبرها و گزارش‌ها و بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه خواهید بود. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که روز دوشنبه دست کم 14 نفر در پی دو انفجار در مرکز شهر هومس کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، تعداد تلفات را دست کم 32 کشته اعلام کرده است. به گفته این سازمان حقوق بشری 90 نفر هم در این انفجارها مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجارها که همزمان بوده در منطقه الزهرا رخ داده است. ساکنان این منطقه عموماً از علوی ها هستند. رئیس مرکز بیماری های واگیر ایران روز دوشنبه از مرگ 112 نفر در ایران از مهر ماه امسال بر اثر ابتلا به آنفلوانزا خبر داد. رئیس مرکز بیماری های واگیر ایران در این باره افزوده است که در 3 ماه گذشته مجموعاً 1190 نفر به آنفلوانزا مبتلا شدند. این مقام بهداشتی همچنین گفته است واکسن آنفلوانزا 100% اثر بخش نیست، اما ابراز خوشنودی کرده که در مورد آنفلوانزا همکنون کمبود دارو وجود ندارد. ارتش عراق روز یکشنبه با اعلام اینکه شهر رمادی را بازپس گرفته است به نخستین پیروزی بزرگ خود در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش دست یافت. شهر رمادی مرکز استان انبار که اکثریت جمعیت آن سنی هستند در بهار سال گذشته به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی افتاده بود. حمله ارتش عراق برای بازپسگیری رمادی هفته گذشته آغاز شد و نیروهای نظامی این کشور روز یکشنبه مجتمع اداری این شهر را تصرف کردند. پیش از این شهر رمادی برای چند هفته از سوی ارتش عراق محاصره شده بود. صباح نعمانی، یکی از سخنگویان ارتش عراق، به رویترز گفت که گام بعدی پاکسازی شهر رمادی از بقایای گروه حکومت اسلامی است. حمله انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل پایتخت افغانستان صبح امروز دوشنبه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. ژنرال حقنواز حقجو، فرمانده پلیس فرودگاه، به رادیو اروپای آزاد گفت که بر اثر این حمله دست کم 1 غیر نظامی کشته و 11 تن از جمله 3 شهروند ترکیه زخمی شدند. به گفته این فرمانده پلیس، از آنجا که انفجار انتحاری در منطقه مسکونی در نزدیکی فرودگاه بین المللی حامد کرزی روی داده، احتمال می رود شمار تلفات افزایش یابد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این گروه طالبان مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده گرفته بود. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ این کشور روز دوشنبه وارد سوریه شد تا ده‌ها مخالف مسلح دولت سوریه و غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. در فاصله کوتاهی که به پایان سال 2015 باقی مانده، احتمالاً امکان بهبود روابط میان دو کشور ایران و ترکیه وجود ندارد. برعکس، در این روزهای پایانی سال میلادی شواهد و نشانه‌های رسمی و غیر رسمی که از مراکز مختلف دیده و شنیده می‌شود، نشان از بی سر و سامانی در روابط دو کشور دارد و علائم بهبود هم در آن دیده نمی‌شود. از جمله در دو روز اخیر رؤسای جمهوری دو کشور ایران و ترکیه هر یک در لفافه دیگری را به حمایت از فرقه‌گرایی متهم کردند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا جمع‌بندی خود رو در مورد کارنامه روابط ایران و ترکیه در سال 2015 بیان می‌کند. جلیل روشندل:
در مورد ایران و ترکیه باید بگم که رابطه ایران با ترکیه فقط یک کمی بهتر از رابطه ایران با عربستان سعودی است. در حقیقت دو تا کشور در حال آتشباری لفظی دائمی هستند. اردوغان با یک لحن انتقادی حمایت ایران از سوریه رو فرقه گرایانه نامیده و گفته اگر ایران یک چنین کاری نمی کرد ما امروز شاید موضوع سوریه رو اصلا نداشتیم. در حالی که مثلا روحانی در یک کنفرانس وحدت اسلامی که در آن حتی روحانیان ترکیه هم شرکت دارن سوال میکنه که آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا دیگر کشورها میشود، یکی از روحانیان عالی رتبه ترکیه که در همون کنفرانس بوده از مسلمان ها خواسته که به جای پیگیری استراتژی ها و سیاست های خودشون از ریختن خون مسلمانان دست بکشند. در این میان آقای علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی هم بعد از ملاقات با یکی از روحانیان دیگر ترک گفته که ما از تنش بین ترکیه و روسیه سودی نمیبریم و خواهان آن نیستیم. در واقع همه اینا هم نشون از این میده که ضمنی که یک شرایطی است که هیچ کدوم نمیخوان ولی ظاهرا در حال حاضر انتخاب بهتری هم ندارن.
آقای روشندل، به تازگی ترکیه دوباره به سمت اسرائیل گرایش پیدا کرده. تأثیر این گرایش رو بر روابط ترکیه ایران یا ترکیه روسیه چطور ارزیابی میکنین شما؟
البته گرایش ترکیه به اسرائیل یک چیز تازه نیست و فقط چند سالی بود که قطع شده بود، وگرنه از زمان تشکیل دولت اسرائیل ترکیه با اسرائیل رابطه حسنه ولی بی سر و صدا داشت. از طرف دیگه در همین چند روز اخیر یک هیئت عالی رتبه روسی با مقامات اسرائیلی ملاقات محرمانه داشتند که مطبوعات اسرائیل امروز راجع بهش نوشتن و این خودش نشون میده که ملاقات ترکیه با اسرائیل چندان هم با روسیه منافات نداره و اونا هر دوتا وقتی میرسه به اسرائیل رابطهشون خوبه. اینجا بازنده فقط ایران هست که با اسرائیل رابطه چندانی نداره، یعنی در واقع رابطه نداره. اما اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه داشته باشه، ایران در مورد اون کاری هم نمیتونه انجام بده به جز اینکه لفظاً انتقاد بکنه.
خب با توجه به اتحاد بین ایران و روسیه، شما امیدوار هستین که روابط ایران و ترکیه و ایران ترکیه و روسیه در سال آینده میلادی رو به بهبود بره و چه عاملی به نظرتون روی بهبود روابط بیشتر مؤثر میتونه باشه؟
اینجا پای دو تا قدرت مهم در کار، یکی روسیه که قدرت جهانی است و یکی ترکیه که یک عضو مهم ناتو است. هر دو تا اینها یک منافع درازمدت استراتژیک دارن و همونطور که می‌بینیم سر قضیه هواپیمای روسی علارغم سر و صداهایی که زیادی هم که کردن، رابطه اینا در از یه حدی بدتر نشد. بنابراین اینها تعیین کننده هستن که در سال آینده به چه سمت سوی حرکت بکنن و هر دو تا کشور روسیه و ترکیه نسبت به همدیگه نیازها و وابستگی‌های اقتصادی غیر قابل انکاری دارن. در اینجا ایران اگر بخواد زیاد از حد طرفداری از روسیه بره یا به اصطلاح بیش از حد به سمت چپ یا به سمت راست بره، فقط بازنده معامله خواهد بود. ایران هم اون روابط رو با ترکیه و اون نیازهای اقتصادی رو با ترکیه داره و بنابراین بایستی به منافع خودش نگاه بکنه. من فکر میکنم که یک بعد از این که قضیه سوریه تا حد شکل بگیره، رابطه این سه تا کشور به حالت نرمال برمیگرده.
نظرات جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا رو میشنیدید.
اونلارن الن سلاح وررک aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیش
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
پس از انتشار مطلبی که در شماره هفته گذشته هفته‌نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله که در آن شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با الفاظ توهین‌آمیز خطاب شد، روز گذشته بار دیگر این هفته‌نامه به خانم ملاوردی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مطلبی با عنوان دیوار شکسته و زن سلیطه حمله کرد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به این ماجرا.
هفته گذشته بود که هفته نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله در ایران، متنی را منتشر کرد که در آن از شهین دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، به دلیل اظهار نظری درباره اهمیت نفی خشونت علیه زنان با الفاظی توهین‌آمیز یاد شده بود. در این مطلب خانم ملاوردی همپالگی برخی فعالان حقوق زنان معرفی شده که هفته نامه یال سارات آنان را فاحشه خطاب کرده است. پس از انتشار این مطلب خانم ملاوردی به ادبیات توهین‌آمیز هفته نامه یال سارات اعتراض کرد، تا اینکه این هفته نامه دیروز یک شنبه هم بار دیگر در پاسخ به خانم ملاوردی متنی مشابه مطلب هفته گذشته را منتشر کرد. هفته نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله، در مطلب خود با عنوان دیوار شکسته و زن سلیته به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به دلیل مسئولیتی که به خانم ملاوردی واگذار کرده تاخته است. از فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و عضو جبهه مشارکت که همکنون مقیم آمریکاست، پرسیدم که حراس انصار حزب الله از موضع‌گیری اخیر خانم ملاوردی درباره نفی خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی به چه دلیل است که چنین واکنش تندی را از سوی آنان در پی داشته.
ترس و نگرانی اصلی از قدرت اجتماعی زنان هست. میدونن که زنان وقتی که متحد میشن میتونن زمینه چرخش قدرت رو فراهم بکنن. بارها این اتفاق افتاده. اول دوره انتخابات آقای خاتمی با رأی زنان و جوانان موفق شد که رئیس جمهور بشه. در تظاهرات اعتراضی نسبت به تقلب در انتخابات 88 این زنان بودن که نمود بسیار خوبی داشتن و الان هم این زنان هستن که تبعیضات رو میبینن و معترض این تبعیضات هستن تا بتوانن سیاست‌های جامعه رو به نفع سیاست‌های برابری خواهانه تغییر بدن. و طبیعی هست که محافظه‌کاران به ویژه تندروها که امروز سکان قدرت در اختیارشون هست حاضر نیستن که این قدرتی که به شکل غیر مشروع با دوپینگ شورای نگهبان به دست آوردن واگذار کنن.
نشریه یال سارات هفته گذشته در مطلبی درباره معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران نوشته بود که از دیدگاه لیبرالی رئیس جمهور فعلی قبیح ترین و نارواترین کار آن است که عده‌ای به گفته این هفته نامه امر به معروف را علیه زنان لاابالی و بی‌حیا و بی‌حجاب به کار گیرند. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب یال سارات نوشت که در این مطلب ضمن لیبرال خواندن حسن روحانی به طرز شنیعی به او توهین شده، تا زنان ایران این روزها یادشان نرود که مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی را به همراه دارد. اعضای انصار حزب الله را بیشتر اعضای سازمان بسیج مستضعفین تشکیل می دهند و مواضع آنان همسو با مواضع سخنگویان رسمی بسیج در ایران است.
گزارشی بوده از بنیامین صدر.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
آنگونه که معاون سازمان نهضت سوادآموزی ایران گفته است، حدود 10 میلیون نفر بی سواد در ایران وجود دارد. به گفته محمد مهدی‌زاده، بر اساس سرشماری سال 90، 3 میلیون و 500 نفر از بی سوادان زیر 50 ساله هستند. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
به گفته محمد مهدی‌زاده، معاون امور آموزشی نهضت سوادآموزی ایران، بر اساس آخرین سرشماری 9 میلیون و 700 هزار بیسواد بالای 6 سال در ایران وجود دارند که در میان این بیسوادان 3 میلیون و 450 تن زیر 50 سال سن هستند. او همچنین گفته است که سازمان نهضت سوادآموزی تا کنون توانسته 50% از این جمعیت را جذب کند. بر اساس فهرستی که یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی وابسته به سازمان ملل، بر پایه میزان باسوادی در کشورها تهیه کرده، ایران در رده 120 قرار دارد. آنگونه که سلیمان محبی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفته است، 16% جمعیت ایران بی سواد هستند. بر اساس گزارش ها آمار باسوادان در ایران پیش از انقلاب در سال 1355 47% بوده است، بدین معنا که بیش از نیمی از مردم ایران بیسواد بودند. اما بر اساس جایگاهی که ایران در فهرست کشورها قرار گرفته، در حال حاضر میزان باسوادی در کشور 82